گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم از همین الان تا ساعت 7 عصر. امیدوارم که خوب باشید، حال و هواتون، دماغاتون چاق، کجای دنیایید، هر جا که هستید امیدوارم خوب باشید. آب و هوا چطوره؟ حال و هوا چطوره؟ آلودگی که ندارید؟ حالا یک دو هفته پیش یادتونه میگفتیم خطر برخورد با آلودگی و خطر برخورد با گرد و غبار و اینا، شاهد از غیب رسید. همین امروز خبر اومده که بنادر مسافری بندر عباس، قشم و هرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل است. حالا چرا؟ به خاطر گرد و غبار و کاهش دید افقی. باز حالا دستشون درد نکنه، من تشکر میکنم از مسئولین منطقه، تعطیل کردن این بنادر رو، نذاشتن 17 تا قایق و لنج و کشتی و اینا برن تو هم دیگه، یا عالمه آدم تو دریا گم شن بعدن اعلام کنن دیگه. حالا دمشون گرم دیگه، گفتن دیگه شروع شده دیگه، بعد آماده باشیم. بعد دیگه عرض حضورتون که چی میخواستم بگم، آها جونم براتون بگی که توی گزارش دیگه ای دانشمندا اعلام کردن که حشرات بالدار هم داره از جمعیتشون کم میشه. دلیل داره ها، اینا ما همه تحقیق کردیم، گفتن حشراتی مثل پروانه و زنبور عسل وحشی. حالا پروانه که خب کاهشش جای نگرانی داره، ولی اگه منظور از زنبور عسل وحشی این زنبور گاویا باشه، حالا شاید هم بد نباشه اینو کمشن، بس که بی اعصابن این لامصبا نیش میزنن کنه و مار کبرا. به هر حال شما حالا تصور کن، فکر کن این هوای پرگرد و غبار که الان گفتم هوا گرد و غبار داره، کم دیده این هوا، بعد جناب زنبور عسل وحشی پرواز میکنه بره بشینه روی گل، بعد نه اینکه دیدش کمه، میره اشتباهی میشینه یه چیز دیگه، مثلا چی، همون مثلا روی همون که نقش گل رو برای مگس ها ایفا میکنه، اشتباهی میره میشینه اونجا، دید نداره دیگه گرد و غبار. خب شما توقع دارین جناب زنبور عسل وحشی به جای گل روی همچین باندی فرود بیاد؟ خب وحشی که بود، وحشی تر و بی حساب تر هم میشه، میاد میذاره دنبال ما بدبختو کبودمون میکنه دیگه. اینه که الان به نظر ما یعنی خطر همینجوری داره بیشتر میشه، گرد و غبارم هست و این حشرات هم به هر حال خطر نیششون و خطرات همه چیشون داره اضافه میشه. دیدید ما به صورت کاملا علمی الان براتون ثابت کردیم دیگه. حالا از بحث زنبور و گرد و غبار و فرودگاه مگسا و اینام که بگذریم، امروز همین اول برنامه میخوایم یکم خوشحالی کنیم، شادی کنیم. چرا میخوایم خوشحالی کنیم؟ برای یک بانوی سالمند شیرازی که البته فقط سنشون سالمندان است، این که میگیم سالمند، خودشون ماشالله هزار ماشالله بزنم به هزار تا این تخت چشممون کف پاشون، اصلا پهلوونن. ایشون در سن 81 سالگی در چین توی یه مسابقه دو میدانی سالمندان شرکت کردن، در حالی که اکثر رقیباشون حدود 20 سال ازش از ایشون جوانتر بودن، ایشون تونستن یک مدال طلا و یک نقره کسب کنن. دقت کنید، بانوی 81 ساله شیرازی ها. بعد شما بگید نمیدونم این شیرازی های حرف در میارن، این نمیدونم تنبل و فلان و اینا. بیا بیا بیا، یعنی واقعا دود از کنده پا میشه، به خصوص که در این مورد خاص کندش تو شیراز باشه. باریکلا، دم شما گرم مادر بزرگ، درد و بلای شما بخوره کلن همش تو فرق سر ما جوانای تنبل که میخوایم تا سر کوچه بریم ماس بگیریم حس شق القمر بهمون دست میده. ماشالله ماشالله، حرف شیراز شد، حرف شیراز میشه برای آدم یاد چی میفته؟ شراب شیراز. بعد دوباره حرف شیراز میشه آدم یاد چی میفته؟ یه گروهی هست به اسم شیرازیز بند، یه کاری خوندن به اسم شراب ناسازگار. بریم بشنویم کارو، بعد دوباره برمیگردیم، هستیم با شما تا هفت.
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم، چرا با من، چرا با من ساز نمیشه؟ نگار ناپایدارم، نگار ناپایدارم، چرا با من، چرا با من یار نمیشه؟ نو چهره نو اومده به تهرون، حالا بیا تا می خوریم شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم.
من کجاست؟ من کجاست؟ پای لنگ من.
اما دوستان و شنوندگان ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا، یادتونه ما یک لیگ رادیویی را انداخته بودیم دو سال پیش؟ نه ها، دو سال پیش که را انداختیم سعید انتخاب شد و اومد و بعد البته چهار نفر دیگه انتخاب شدن، بعد سعید مون پیش ما با ما بود، بعد سعید هفته پیش نه دو هفته پیش رفت و ما از اون لیگ رادیویی که دوباره برگزار کردیم همین حدود دو سه ماه پیش برندگانی هم داشتیم. حالا دونه دونه بهتون معرفی میکنیم. اولین برنده لیگ رادیویی ایستگاه پنجشنبه امروز در استدیو حاضره. چرا دارم به تلفن آقا زنگ نزنیم؟ من نمیدونیم، من سر کارم، تلفن من داره زنگ میزن. اینجاست آقا فرید. سلام علیکم.
سلام علیکم. به
حال شما چطور؟ خوبی؟
من بالاخره اومدم. آره رد شدم دیگه.
اومد و همینجوری صاف اومد پشت میکروفون. آره. الان استرش نپوشیدی؟
استرش پوشیدم.
استرس نداری الان؟
نه خوبم. خوبی؟ خوشحالی؟ خدا شکر. آره خوبم. منم که خیلی خوشحالم که وارد تیم شما شدم.
به به.
اولا که آره من یه بازیکنی ام که در خدمت تیمم، البته میدونی.
به به.
خیلی هم بعد خیلی شانس آوردم که علی دایی اون پاسو داد و من زدم کنج دروازه. دیگه دم شما هم گرم، منو از سری آ نجات دادید.
از سری آ یا
آره سری اون فرانچسکو تو تیم رو اذیت می‌کنه. با هیچ چیز دیگه، حالا فعلا رو نیمکتم، ولی میدونی که این بازی هم مثل بقیه بازی ها برای ما سه امتیاز داره.
بله بله. حالا خوب رو نیمکتی و اینجوری رو نیمکت، همین نیومده رو نیمکت داره میخواد بره گل، پست پاس گل گرفته داره گل میزنه. خب به هر حال دیگه از این لیگ آقا فرید هم اومده در خدمت لیگه. برنامه و با ما و با شما و هستیم با فرید. البته ما میدونید که قبل سعید که اینجا بود یادتون یه بخشه تولد و مرگ، یعنی ما مسئول زاد و ولد و مرگ و میر و اینا، ما الان مسئولش این هفته فریده.
آره من از ثبت و احوال اومدم.
یعنی هر کی متولد شده به دنیا اومده، هر کی از دنیا رفته، به هر حال اینا این مسئولیت رو گذاشتیم رو دوشه فرید. حالا تا
تولد میزنم.
آره کم کم تو این برنامه هستیم با فریدم باش گپ میزنیم. اما سوال این هفته رو روی فضای مجازی اونایی که بودن حتما دیدن یا شنیدن، و یک بار دیگه برای اونایی که همین الان به صورت زنده با ما هستن ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا رو میشنون، عرض کنم که با توجه به حواشی و اظهار نظرهای متعدد رهبران دنیا در هفته گذشته در مورد برجام و حواشی مربوطه، میخوایم شما به عنوان یک ایرانی نظرتون رو به ما در مورد برجام بگید. حالا چون بعضی ها هستن کلن از بیخ با برجام مشکل دارن و الان هم که حالا داره به مشکل برمیخوره خوشحالن، اینا میگن چی؟ میگن این برجام مرجام باعث میشه این حکومت بیشتر عمر کنه و اگه روی این حکومت تحریم باشه زودتر شرش کم میکنه میره. بعضی دیگه هم هستن میگن هر مدل تحریمی که روی ایران بعد از به هم خوردن برجام اعمال بشه بیشتر از همه مردم رو تحت تأثیر قرار میده، بنابراین هر جوری شده باید این برجام رو به فرجام رسون. یه سریای دیگه هم هستن کلا این وسط موندن نمیدونن چی کار کنن، از یه طرف میخوان مملکت درست شه، از یه طرف دیگه میبینن حکومت تنها کاری که نمیکنه درست کردن مملکته، اما از اون طرف خب تحریم و جنگ و اینا رو هم دوست ندارن. اینه که توی وضعیت خاص این وسط ها تو گیج گیجکی اینجا موندن گیر کردن. اینه که از شما میخوایم که امروز در این بحث برجام شناسی شرکت کنید و به ما بگید که درباره سرنوشت برجام و اینکه اصلا باید باشه یا نه یا چی فکر میکنید، نظرتون چیه، با ما در تماس باشید. ایستگاه 5 @radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-2211-2433 تلفن های تماس ماست. میتونید صداتون را از طریق اپلیکیشن iOS برنامه به گوش ما برسونید و همینطور از طریق تلگرام، و همینطور میتونید توی فیسبوک و اینستاگرام و یا تلگرام هم برای ما کامنت بگذارید.
Today I am announcing our strategy along with several major steps we are taking to confront the reigning regime's hostile actions and to ensure that Iran never, and I mean never, acquires a nuclear weapon.
سخنان امشب نشان داد که برجام مستحکم‌تر از اون چیزی است که این آقا در دوران رقابت انتخاباتی فکر می‌کرد.
Our policy is based on a clear-eyed assessment of the Iranian dictatorship, its sponsorship of terrorism, and its continuing aggression in the Middle East and all around the world.
میگه من می‌خوام به برجام تبصره بزنم با همکاری کنگره. نمی‌دونه برجام نه ماده‌ای بهش اضافه میشه، نه تبصره‌ای بهش اضافه میشه، نه بندی بهش اضافه میشه.
بله، بالاخره حرفایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته پیش در مورد ایران و برجام زد، همین دیروز چهارشنبه در دیدار مقام معظم رهبریشون در دیدار با نخبگان پاسخ داده شد. اگه یادتون باشه ایشون قبلا در مورد اینکه اگه طرف مقابل بامبولی سر برجام در بیاره مثلا ایران چه عکس العملی نشون میده، ایشون گفته بودن که
خونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
بله، اما ایشون دیروز وارد یک فاز کاملا جدیدی شدن، چون که فرمودن
ما هم البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی کنیم، اما اگر پاره کرد ما ریز ریزش میکنیم. والا قبلا چیز دیگه گفته بودن.
بله، خودشون هم اشاره کردن که قبلا چیز دیگه گفته بودن. یعنی کلا الان کل افتاده بین رهبران دو طرف که با برجام چیکار کنن. معظم له که الان از فرط عصبانیت از فاز آتیش زدن رد کرده، وارد فاز ریز ریز کردن شده. حالا دیگه ببینیم در ادامه این روند به کجا میرسه. احتمالاً بعدش میاد میگه اگه اونا پاره کنن من خودم شخصا میام جلوی همه برجامو درست و قورت میدم مثلا، چه میدونم دیگه. اما معظم له که به قول بعضی از کاربرای فضای مجازی به مؤدب له هم معروف شده، انقدر عصبانی بود تو این سخنرانی که حتی به اروپایی‌ها هم که الان دارن از برجام حمایت میکنن هم حتی توپید، حسابی توپید دیروز و اینطوری گفت.
اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور، چرا حضور نداشته باشه؟
ای یکی نیست بگی داداش مرگ من یواش، شما درسته میگی من دیپلمات نیستم انقلابیم، ولی خودت که بهتر میدونی این حرفا تعارفه. وقتی میشینی اون بالا میگی من رهبرم، خب باید حداقل اصول دیپلماسی رو رعایت کنی دیگه. خب الان داری به اونایی که از برجام حمایت میکنن هم دیگه داری فوش میدی. آقا فاز چیه تو؟ من نمیفهمم. تازه ایشون فاز حالا از مؤدب لهی خودش رو به جای معظم لهی، فاز مؤدب لهیش رو در جای دیگه از حرفاش هم اینجوری به کمال رسوند.
من البته نمیخوام وقت رو حالا صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی‌های این رئیس جمهور شارلاتان و بیچاک دهن آمریکا.
یعنی دیگه داریم به مرحله میرسیم که سخنرانی‌های اینا رو بالاش مثبت 18 بزنن دیگه. بابا آخه چه خبره، به کجا داریم میریم؟ تلاوت فحش میکنی فقط شما که. به هر حال بد نیست اطرافیان معظمله قبل از اینکه ایشون بخواد بره بالا حرف بزنه یه قرص آرام بخشی چیزی بدن بهشون تا میره بالا برای بتونه خودش کنترل کنه، و یعنی به هر حال کار ممکنه به جای باریک بکشه. از ما گفتم بود خلاصه همین چند سال پیشا که شما اوستا رو کرده بودی رئیس جمهور، یادته؟ ای دلت قش میرفت وقتی برای کل دنیا شاخشونه میکشی، یادته؟ آخر اون شاخشونه کشیدنها چی شد؟ انقدر تحریمتون کردن تا تحریمیدونتون پاره شد، آخرش مجبور شدی بری عین امام جام زهر دورو سر بکشی. در جریان باش شما که جام زهر و نوشیدن جام زهر دقیقاً سرنوشت همین لافهای اینجوری انقلابیه. حالا هی ما به شما بگیم هی گوش نکن، برو بالا مثل بچه دبستانی ها جیغ و داد کن. والا به خدا با این رهبراشون چی بگم. شعبان بشنویم شاید نجربیم. شعبان اشن چی گده؟ شعبان اشن چی گده؟ اینا چی دارم میگم؟
شعبان اشن چی گده؟ 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 جلو منو بگی تو رو جون شعبان، نزه حرف زنم تو رو به قرآن، دیگه خستم از این جنگ مداوم، بذار منم بگم گور پدر ایران، منم میزنم تو تیری به هنری، با اشعار کم خطر و کمری، شاید نون آو گیر بیاد ها، کنیم با این جماعت حشری، میشم زبون بسته از فریاد، میزنم تو کار سمبول و نماد، یکم کلفت ولی میارزه از خوش جنگ منو برج میلاد.
تو کارگری و حرفت قبول، زندگی سخت و من مسئول، آدم میزاد زیر بار مخارج، میفهمم ادگلات مقبوله، میدونم دستات پینه بسته، چش زنت از دخت و دوست خسته، پسرتم که میگن دوایی شده، هنوز دعا میکنی به اون گل لسته، هنوزم میری پا بوس امام رضا، راستی شفا گرفت دخترت سریا، هنوزم توی حسرت حج هست، ایشالله کمک میکنه خود خدا، حقوقت میرسه تا آخر ما، اصلا حقوق گرفتی توی ما، چه تمیزون نیستی پکری وست، چه تو چی شده گریه میکنی چه؟ شعبان خراب بغضتم من، تو کوری کم میاره پیش تو در، بخند درست میشه و از اوزا این رئیس جدید یه وعده حال کرد، شعبان عشن چی گده؟ 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 دیگه نمیخونم از نقی و مهدی، شعبان تو باسم امامی مردی، شعبان تو فرای همه یونایی، تو جایی نرفتی که برگردی، نه مال کشی بلدی و زیراب زنی، نه ژنو میدونی چی و چونه زنی، نه هستی حق مسلمت، حق تو اینه که اینجا جون بکنی، نه پول و پله و عرص و میراث، نه رابط با بزرگان و خواص، نه آرتیست دوزاری چشابی که از بهن واسد بسازن اسکناس، نه موزیسی نه خالتور شادی، نه دنبال مجوز ارشادی، نه تو دیسکوها غرقی و کاباره ها، نه تو تلویزیونا تست دادی، تو فقط هستی که رنج ببری، که لکشی توی جبر کارگری، تو هستی که هستی تو بگیرن، شعر بشی یک شعر شعاری، من پشت کامپیوتر روات دارم، روز کارگر استاتوس میذارم، رفقام هم از اقصا نقاط جان، لایک میکنن و پاش کامنت میذارم، شعبان عشن چی گده؟ 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 شعبان عشن چی گده؟
درود فرشید جان، به نظر من لغو برجام و برگشتن تحریم ها فقط و فقط روی زندگی ماها به عنوان مردم تأثیر میذاره، وگرنه کله گنده ها که بازارشون داغتر میشه و سودشون میبرن. ممنون، مجید هستم از عسلویه.
بله ممنونم مجید، آقا مجید از عسلویه بودن. ممنون که نظرتو گفتی مجید عزیز. بریم سراغ مسئول ثبت احوال برنامه.
بله خوش اومدین. شما شناسنامتون از کجا گرفتین؟
شناسنامه‌مون از جایی که به دنیا اومدیم دیگه.
اون موقع که به دنیا اومد بگو حتما من اینجا یه برنامه برات بذارم.
خیلی متشکرم. البته مرداد مونده. گذشت یعنی مرداد.
ان شاءالله که باش.
خیلی متشکرم. کی به دنیا اومد؟ میاد یعنی کی به دنیا میاد تو هفته دیگه؟
مهدی مقدم، خواننده و ترانه‌سرا، 3 آبان 1360.
سرا سرا درست دارم.
سراست یا سرا؟ سراینده، سراینده.
نمیدونم. خیلی جنگ بین این دو تا،
آره،
سرا و سرا.
من راحت هم بگم سرا در حقیقت. آره خب آره.
بگو هر چی دوست داری بگو. باش. امروز تو راحتی هر چی می‌خوای بگی.
آره. خب اون خب توی رشته گرافیک تلویزیونی تحصیل کرده.
مهدی مقدم.
مهدی مقدم. اولین همکاری حرفه‌ایش در زمینه موسیقی سال 77 با فریبرز لاچینی و بعداً با بهرام سعیدی اتفاق میفته که در نهایت هم منجر به تولید آلبوم خونسرد میشه به عنوان اولین آلبوم رسمی مهدی مقدم. شاید بعدم نباشه که بگم مهدی مقدم از سال 83 تا 94 به دلیل ممنوع کاری موفق به برگزاری کنسرت نشد.
الان ولی فکر کنم بتونه.
الان آره اتفاقاً دیروز داشتم دنبال یه ترانه ازش میگشتم، دیدم خیلی ساله که خیلی سال که نه یعنی 2-3 سالی هست که کار جدیدی ازش ندیدم، ولی تولدش هم هست. دیشب دیدم که یه کار جدید منتشر کرد و
تولد خودش پس کار جدید.
آره تولدش مبارک و به این آهنگش هم گوش میکنیم، آهنگ خواب از مهدی مقدم، تولدش هم مبارک.
مهدی مقدم مبارک باشه. کار جدید که دادی مبارک باشه، تولدت هم مبارک باشه. بله مسئول ثبت احوال ما به فکر تصب حواس تصب.
امشب دوست نداره، میگی دوستم داری اما توی خواب نیمه کاره. شب بارونی تو راه برای هر دوی ما، داره جون میگیره تو قلبم بهترین خاطره ها. دوباره دستاتو میگیرم اما این بار تو رویا، دستتو میگیرم واسه تو میمیرم، از خوابت بیرون یا کاش با هم بمونیم اینجا. دست تو میگیرم واسه تو میمیرم، از خوابت بیرون نمیرم، حال هر دوی ما بهتر تو رو، یا کاش با هم بمونیم اینجا. دستات چرا سرده، کاری کن عشق من باز به قلبت برگرده. چی بگم تا فکره یه کمی راحت شه، نمیذارم قلبت دیگه بی طاقت شه، کاش که این اطمینان واسه تو هم عادت شه. دست تو میگیرم واسه تو میگیرم، از خوابت بیرون نمیرم، حال هر دوی ما بهتره تو رویا، کاش با هم بمونیم اینجا. دست تو میگیرم واسه تو میمیرم، از خوابت بیرون نمیرم، حال هر دوی ما بهتره تو رویا، کاش با هم بمونیم اینجا.
گاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام با شما، خوبین؟
قربونت، خوش اومدی.
قربانم.
خب هفته پیش یادمه که راجع به یک رسوایی تهیه کننده هالیوودی، هاروی واینستاین، صحبت کردی و این هفته همینجوری این مسئله دیدیم کش اومده.
خیلی بزرگتر شد. ابعاد عجیب و غریبی گرفته، وارد بحث‌های سیاسی اجتماعی مختلف شده و کاملا هم هالیوود و حتی دنیای سینما رو تکون داده. ابعادش میگم داره هی گسترده میشه، نه تنها باعث بحث‌های گوناگون شده، حتی تو کار تولید و نمایش و عرضه محصولات تصویری هم داره تأثیر میگذاره، که در نوع خودش خیلی جالب توجه. میدونی
ایشون تعرض جنسی کرده بودن به یک سری از بازیگران و حالا عوامل هالیوودی،
هنوز که ثابت نشده.
کامل
شکایت شده و ابعاد افرادی و تعداد افرادی که گفتن که آقای واینستاین هم با اونها این نوع آزارهای جنسی رو رسونده. الان درباره آزار جنسی به نظر میرسه که قطعیه،
درسته،
و حالا یک تعداد افراد دیگری حتی بحث تجاوز جنسی رو مطرح میکنن، اما کلیتش اینه که مشخص آزار جنسی سیاسیه و شکلهای مختلفی رو داشته، اما تعداد افرادی که اعلام کردن که درگیر این موضوع بودن خیلی زیاده دیگه. یعنی حتی از نامهای افراد شناخته شده دارید مثل گوینت پالترو، آنجلینا جولی، اوا گرین تا چهرهای حالا کمتر شناخته شده که میگن که در تمام این سالهایی که آقای واینستین در دنیای سینما فعال بوده، خب خیلی هم تهیه کننده مهم و معتبر با وجهه مثبتی بوده. یعنی در ساخت فیلم‌های جدی از زمانی که کمپانی میراماکس رو راه انداخته، تولید فیلم‌های بسیار موفقی مثل شکسپیر عاشق به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌ها، فیلم معروف آقای مارتین اسکورسیزی گنگز آف نیویورک، تا همین سال‌های همین امسال که مثلا سال گذشته فیلم شیر رو جزو جوایز نامزدهای اسکار بود یا فیلم کارول، همه این فیلم‌ها جزو فیلم‌های مهم و موفق سال‌های اخیر بودن که معمولاً هم محصولاتش در فصل جوایز سینمایی مطرح بوده.
ولی همه در از به قول معروف از کمپانی همین آقای هاروی واینستاین بود. تمام فیلم‌هایی که گفتی
آقای واینستاین کمپانی میراماکس رو پایه‌گذاری کرد، بعد که موفق‌تر شد خودش از سال‌های گذشته یک کمپانی به نام خودش تأسیس کرد همراه برادرش که در کار تولید و نمایش فیلم‌ها و پیدا کردن فیلم‌نامه‌های موفق و راه‌اندازی کار تولید فیلم‌ها فعال بودند. و حالا این اتفاقی که بهش رخ داده و ابعاد مختلفی گرفته باعث شده که محصولات آخر همین کمپانی الان برای عرضه دچار مشکل شه. مثلا همین یک ماه پیش قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، کمپانی واینستین محصول تازه‌ش رو در جشنواره فیلم تورنتو رونمایی کرد، فیلم به نام جنگ جریان که توش هم بندیکت کمبربچ بازی کرده بود به نقش توماس ادیسون. که اتفاقات زندگی و ادیسون رو در مقطعی که برق رو در واقع عرضه میکنه مورد توجه قرار داده بود. قرار بود فیلم ماه نوامبر نمایش داده بشه، اما حالا اعلام شده که خود کمپانی به خاطر اتفاقاتی که افتاده و از ترس تاثیرگذاری منفی بر عرضه این فیلم، نمایش فیلم رو عقب انداخته، اصلا برده برای سال 2018.
عجب.
یعنی که همین کمپانی قرار بود به صورت مشترک با آمازون یک سریال تهیه کنن که دیوید او راسل کارگردان معروف قرار بود سازندش باشه، چهرهای مثل رابرت دنیرو، جولیان مور قرار بود توش بازی کنن. الان کمپانی آمازون گفته که این قرارداد رو فسخ کرده، نمیخواد با واینستین تولید مشترک داشته باشه، اصلا کار ساخت این سریال به قول معروف منتفی شده و نامشخصه.
عجب.
و خود کمپانی آمازون باز هم یک تولید مشترک دیگه ای داشت با واینستین، گفته که بدون واینستین میخواد این کار رو بسازه. از این نظر باعث شده که روی تولید و عرضه فیلم ها تأثیر بذاره. از زاویه دیگه همه هنرپیشه ها بخش خیلی زیادی از بازیگران زن وارد شدن همین
به حمایت از به قول معروف باقی اونایی که مورد آزار جنسی قرار
دارن. میگن که در واقع یک فضایی ساخته شده در دنیای سینما برای موفقیت که این نوع تعرض‌های جنسی به یک امر معمول تبدیل شده. تجربیات خیلی زیادی رو دارن شهر میدن از اینکه پیشتر داشتن، حالا هم نه با آقای واینستین، خیلی افراد دیگه، و حتی باعث شده که صحبت برای افراد دیگه هم مطرح شه، پای نام‌های دیگه هم به میون بیاد. مثلا آقای الیور استون هفته چند روز پیش در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی رئیس هیئت داوران بود، ازش درباره آقای واینستین سوال کردن، اونجا یه ابراز نظر بینابینی آقای الیور استون انجام داد. روز بعدش یک بازیگر دیگر اومد گفت که خود برای آقای الیور استون هم همین موضوع مطرحه.
عجب.
یا مشابهش برای بن افلک مطرح شده که مثلا چند سال پیش یک برخورد خیلی بدی و با یک مجری زن داشته، یا مثلا وودی آلن هم یک صحبت بینابینی یا مطرح کرد مبنی بر این که اصلا کلیت این ماجرا برای دنیای سینما خوب نیست. باز هم یک سری افراد دیگری مسائل و پرونده‌های قدیمی که برای آقای وودی آلن مطرح بوده رو کشیدم وسط.
می‌خواستی اشاره کنی به یه هشتگ، هشتگ میتو.
درسته، هشتگ میتو هم که توی دو سه روز اخیر خیلی داغ شده. زنان زیادی در سراسر دنیا دارن حالا خارج از فضای سینما،
حتی خانم ایرانی من دیدم که درسته تجربیاتشون رو به اشتراک
می‌ذارن که در جامعه با این موضوع آزار جنسی داشتن رو مطرح می‌کنن. الیسا میلانو اولین هشتگ رو مطرح کرده، یک بازیگر و بازیگر فیلم های تلویزیونی هستش که ابتدا این هشتگ رو زده بود که بعد خیلی راه افتاد و استقبال شد ازش و خلاصه اصلا باب بحثی شده که اصلا این ماجرای آزارهای جنسی که نسبت به ویژه به زنان هست در جامعه در حرفه های مختلف که حالا از دنیای سینما شروع شده و حالا به مشاغل و حرف دیگه هم کشیده شده.
بسیار خب، بریم به ایران. داخل ایران بحث اکران فیلم خارجی دوباره داغ شده.
آره خیلی جالب بود که هفته گذشته حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که سر عمل کردش اصلا هر میشه جنجال هستش که سرخود یک سری فیلم ها رو صلاح نمیدونه تو سینماهاش نمایش بده و مورد اعتراض سینماگران هم هست این تصمیماتش. هفته گذشته مسئول سینمایی حوزه هنری گفت که ما آماده اکران فیلم خارجیم.
درسته.
و تمایل داریم فیلم خارجی نمایش بدیم. این صحبت‌ها باب بحثی رو دوباره باز کرده سر نمایش فیلم خارجی که از سال 62 در ایران نمایش فیلم خارجی در سینماها در با مصوبه هیئت دولت در اختیار بنیاد سینمای فارابی قرار گرفته و هیچ جایی نمیتونه غیر از بنیاد سینما فارابی فیلم خارجی نمایش بده. چند سال گذشته یکی دو مورد محدود اجازه داده شد، باز هم زیر نظر بنیاد فارابی بود، اما خب همچنان سینماها مجاز به نمایش فیلم خارجی نیستن، هرچند تلویزیون میتونه فیلم خارجی نمایش بده.
مخالفتی هم داشته این اکران فیلم خارجی در
از زاویه سینماگران؟ خب خیلی مخالف هستن، به ویژه اینکه حالا حوزه هنری که اساسا تأسیس شده برای حمایت از هنر انقلاب اسلامی طبق اون تعریفی که داره بعد از انقلاب، بیاد بگه که فیلم خارجی ما میخوایم نمایش بدیم، خب در نوع خودش خیلی جالب توجهه. از سوی دیگر هم یک سری سینماگر، مثلا علیرضا داوود نژاد یکی از کارگردانان شناخته شده سینما ایران، مخالف نمایش فیلم خارجی هستن، میگن که با ورود فیلم خارجی همین صنعت سینما ایرانی که الان هم هست با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه در کنار این بحث در هفته‌های اخیر، به خصوص در یک هفته اخیر، خیلیا دارن میگن که اساسا خیلی تعداد زیادی فیلم داره اکران میشه که مخاطب خیلی آشنا نمیشه باهاش و فرصت دیدنشون رو پیدا نمیکنه، از لفظ فیلم سوزی دارن استفاده میکنن.
آه یعنی مدت زمانی کمی روی پرده هست و اولا میگن میسوزه این فیلم.
میسوزه فیلم. آره آره، از این
یعنی
نظر
به اندازه کافی دیده نمیشه.
به اندازه کافی، دقیقاً لفظ تعریف درستی هست. و واقعا هم الان تعداد خیلی زیادی فیلم جدید ایرانی در حال نمایش، دست کم 20 فیلم جدید در حال نمایش، با شیوه‌ای هم که سینماها در پردیس‌ها مخصوصاً که مثلا هر دو سه سانس یک بار یک فیلم دیگر اکران میشه، ممکنه تو یک سال البته از نظر جذب مخاطب و سینمادارها از این که بخوان که در واقع تماشاچی که اومده پای سینما دست خالی نره، دست کم یک فیلمی برای دیدن داشته باشه، خوبه. اما خب این موزل هم هست دیگه، راه حلش هم افزایش تعداد سالن‌های سینماست
با افزایش کیفیت،
شاید هم کیفیت هم بخوایم صحبت بکنیم جا بگیره توش که در واقع سهم زیادی به همه فیلم ها برسه.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک عزیز. رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. ممنون، تا هفته دیگه. I was drunk, I was gone, that don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, why tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it. But you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, why tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby. I just gotta. Calling me baby, how long has this been?
tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said save your apologies. Baby, I just gotta know, how long has this been going on?
بی‌ادبی نباشه، ما یه سوالی دارم.
جانم آقا شلما، یه کمی زیاد سوال میکنی ها اخیراً.
بی‌ادبیه، ولی من سوال دارم اینجا، باید از کی بپرسم؟
باشه بگو زود بگو.
میگم شما با پیوی چی کار میکنی ها؟
با چی؟
پیوی دیگه بره.
پیوی دیگه چیه؟
پیوی.
آها پیوی. پرایوت مسیج میگی.
درستشو بگو دیگه برر. پیوی دیگه.
آقا جان اون دایرکت، همونجا که تو اینستاگرام برای آدم پیام خصوصی میاد و میگی دیگه.
آها تی بالا میسر. همین دقیقه. همون پیوی.
خب حالا مشکلت چیه با؟
مشکل؟ آها. آقا اصلا پدر من رو این پیوی در آورده. خب. آقا فرشید همش مزاحمت، همش دردسر.
چرا؟ یعنی چی؟ چی شده من؟
آقا بالاخره بنده یک انسان متأهل هستم. خب. که مادر پامچال عشق اول و وسط و آخر منه دیگه.
به 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 به.
بله.
خب خیلی هم عالی، خیلی هم.
نمیذارن دیگه آقا. هر دفعه میام میبینم بالاخره این خانم های موطلایی و مقهوه‌ای که توی اینستاگرام هستن برای من قلب و این حرفا فرستادن. خب نفس یک مرد آقا فرشید مگه چقدر تحمل داره دیگه برای
بابا جان؟ اون یه چیز دیگه است.
چی خنده کنی تو؟
سوء تفاهم شده شلمان. اون لایکه که برات میفرستن، یعنی تاییدت دارم.
او جان من راست میگی؟
آره بابا جان، تو به اون دایرکت اینستاگرام لایک اون شکلیه دیگه.
زودتر بگو دبره.
آره
داشتم به گمراهی کشیده میشدم جان تو. آقا فرشید
جان بفرمی بگو.
من الان برای فان پیج من تبلیغ بذارم. به نظر شما کار درستیه؟
او باری کلا تبلیغ گرفتی؟ تبلیغ چی هست؟
تبلیغ البسه زیر مردانه
جان.
بله.
چی بگم والا؟
یعنی راستش اینه که این اسقر سوادکوی سیاه‌تپه یک از دوستان دوران خدمت من رفته تو کار تولید و فروش لباس زیر.
آها.
با من پیشنهاد داده که براش تبلیغ بکنم آقا فرشید.
والا آخه شلمان من نمیدونم، بستگی داره به حال و هوای صفحت آخه.
تازه آقا فرشید خیلی هم اصرار داشت که به عنوان مدل خود من بپوشم این لباس های زیر و اینا را بذارم توی صفحه.
نه بابا اون که خوب نیست، نکنی اون کار را شلمان.
اتفاقا یک سری فرستاده به عنوان نمونه اینا من آوردم با خودم. جازه بده این خدمت شما.
ای.
بله
اینا چیه؟ ای وای شلمان اینا چورت و زیر پیرن برای چی بود؟
آهان دیگه برادر، گفتم سایزهای مختلف هم بفرسته.
خب
بنده و شما و آقا جلال و آقا شهرام اینا بقیه بپوشیم، عکس بندازیم باش دیگه، تبلیغ من بهتر کنه دیگه. آقا بیا یه تن بزن برادر.
آقا جان چیو تن بزنم؟ ولم کن شلمان، جمع کن این شورت پورتا رو، یکی بیاد ببینه فکر میکنه چه خبر محل کاره ها.
ما هم داریم کار میکنیم دیگه آقا.
عجب بابا.
آقا فرشید میدانی ملت چه پولی دارن از گذاشتن تبلیغ توی این فان پیج هاشون در میارن الان؟
آره میدونم، ولی خب آخه ما کارمون چیز دیگه است، شورت آخه.
باز دوباره.
حالا بذار بعدن حرف میزنم.
همه شما دارین میگی کار ما چیز دیگه.
آره خب دیگه ببین به نظر من نذار این تبلیغ خیلی خوب نیست برای فن پیج تو، من برای خودت دارم.
آقا من مردم از بس عکس سماور گذاشتم آقا فرشید اونجا توی اینستاگرام من، گفتم اینا رو بپوشیم دست جمعی عکس بندازیم، هم یه پولی در بیاد هم تنوع بشه دیگه برای.
نه بی خیال بابا، بی خیال این شو لطفاً شلمان جان. شما
من برم آقا. من برم عجبا. اینجا آبی واسه ما گرم نمیشه.
باشه
ببینم این بابک شکوری بازر و کیارش حسن بیا حاضر میشن به عنوان مدل با ما همکاری بکنن.
ماشاءالله همه اسما رو هم که اشتباه میگی تو. باشه برو بذار باب کارمون برسیم. قربونه از دست این شلما همین مونده بشیم اینجا مدل لباس زیر مردونه اینجا ما. اونا بمبیش باز منو شب و جفشیش. هی هی ها
همراه هی هم پیمان میاد بازم هی هم پیمان خونه میشه مثل کلاب میزا پره هنسی واسه شیر شهر جنگله زوده به ما برسی زندگی نصف شب زندگی نبود افتر نایت اربابی زنده ایم هنوز سهم من هنو کمه هی جممون جمه شهره و شبش شب رو رو سگش بالا بیاد روی پیشونی اونی که تو میگی تک می نویسه پهلوون پمه هی با تبرسید تو زدن فایده نداره تبرسید تو نرن او نمیبینن رفیقای ما رو کشیکای بارو سر کوچه سلیوانه ها رو هی هنو خوابی با دیاز مگه بابا ورات کی هست هنو خوابی با دیاز مگه فالوورات کی هست جدیدن شدیدن رئیسی میکنم جدیدشو ببین قدیمی نیدارم یه رخ سکسی فاس میگیره با ماما محسن بیت آمه باس لاین ممبر زیدتم باس باس شیکش کف چقدر پروندش سیاس او مگه فالووراش کیاس بذار لایک کنه دفعه بعد مرفی سب کاوه رو بره من سر شب و تا طلوع روز بعد و رفیقا تو خیابونم به پا نری سطح شر رو آسفال ساگ لایف منو دیدی کناریم باس داگ مگه بولوار نیای اوف اگه کوک داری درار اگه پشت داری درار اگه تخم داری درار هی مگه فالو فراف کی هست هنو خوابی با دیاز مگه فالو فراف کی هست هنو خوابی با دیاز مگه فالو فراف کی هست مگه فالو فراف کی هست
سلام فرشید جان، خیلی مخلصم، خیلی چاکریم خدمت اصلاحات که والا ما نفهمیدیم این چه قرار دادیه که با عوض شدن یه رئیس جمهور اینقدر راحت میتونه بیاد بزنه زیر میز و همه چی به رو هوا. کلن ترامپ هم داره نشون میده که هرچی معاهده بین المللی مثل که کشکه، اون از قرارداد پاریس و این از برجام و اون از قرارداد نفتا و هرچی که بوده فلان زده زیرش. حالا ول کن این حرفا رو، موقع برنامه‌ات من یه مصاحبه کاری خفن دارم، دعا کنید واسم بتونم موفق باشم. قربونت، رضا هستم از مونترال کانادا.
رضا جان اصلا ول کن، چرا انقدر فکر می‌کنی با تو مصاحبه داری، منم نشستی به برجام و اینا داری فکر می‌کنی، زنگ زدی به برنامه ما راجع به برجام حرف می‌زنی، مصاحبه کاری مهمتره. برو ایشالله که قبول بشی، مصاحبه کاری به ما خبر بده چی شده، ما نگرانیم، دل تو دلمون نیست. فقط اینستاگرام خاطره گفته منم با برجام مخالفم، فکر میکنم عمر حکومت رو بیشتر میکنه، با موضع ترامپ موافقم. محمد گفته هر اتفاقی واسه برجام بیفته ما اون دست از مهره ها هستیم که تو خودمون خرد و خمیر میشیم و هیچ آبی زیر پای ترامپ و معظمله نمیره، چون هر طرف دنبال منافع خودشه. بابی گفته ماشاءالله اینقدر مسئولان و امت در صحنه گاف میدن که هر پنجشنبه موضوع کم نمیاری دیگه. عرض به حضورت که این بر بچه های اینستاگرام دیگه کجا بود تلگرامیا؟ آها تلگرام هم یه چند تا بخونم. فرزین گفته سلام فرشید عزیز، یه سوال داشتم اگه ممکن است از آقا بابک بپرسید و اون که هنرپیشه قدیمی و عزیزمون آقای عنایت بخشی کجا هستن؟ اینو من دیر دیدم متاسفانه، بابک یادمون رفت بپرسیم، میپرسم هفته دیگه. هادی از کرمان سلام فرشی جان، اگه اوباما با این حکومت توافق نمیکرد کارشون تموم بود، اما حیف. بریم یه مطلب در مورد کمبود آب و تموم شدن ذخایر آبی و از بین رفتن محیط زیست داریم.
نمیبینیم ما سه نصف جواب بلند شد، پمپو میش بزنی بزنی تا آب برات بیاد. من درخواست آب دارم
در سایی که حتی 20 سال پیش هم اتفاق افتاده بود بعضی هم مسئول ما رو بیدار نکرده،
نکردن دیگه، اگه میکردن که تو یک کاری میکردن اینطور نمیشد.
آقا ببندین آبو، ببند آب داره میره از هدر میره. چند روز پیش آقای عیسی کلانتری که به جای خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده بود، یه مصاحبه همچین آتشینی با خبرگزاری ایسنا کرد در مورد کمبود آب و تموم شدن ذخایر آبی و از بین رفتن محیط زیست. خیلی شدید و لحن هشدار داد. آقای عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست توی این مصاحبه رسما اعلام ورشکستگی کردند و گفتن از نظر وضعیت منابع آب ایران به ورشکستگی آبی رسیده. در ادامه هم گفتن اگه توی این سالها هر دشمن یا به قول آقا دشمنی توی ایران حکومت میکرد با منابع طبیعی و محیط زیست ایران اینجوری رفتار نمیکرد. یعنی با زبون بی زبونی گفت مثلا چه میدونم اگه ایرانو مثلا صدام هم اشغال کرده بود این بلا رو سرش نمی آورد که ما آوردیم. آقای کلانتری که خب تحصیلاتشون هم در مورد کشاورزی و منابع طبیعیه، در ادامه این مصاحبه گفتن ایرانی های امروز خودخواه ترین نسلی هستند که طی این 7000 سال توی ایران زندگی کردن و هر بلایی که سر محیط زیست اومده توی این 40 سال اخیر بوده. راستش ما بعد از مرور این حرفا هم نگران محیط زیست شدیم هم نگران خود ایشون. بالاخره اینکه یه مسئول عالی رتبه نظام فکر کنید بیاد بگه دشمن اگه حکومت میکرد تو ایران وضعیت محیط زیست ایران بهتر بود، یا به ملت قهرمان و همیشه در صحنه و فهیم ایران بگه خودخواه ترین نسل ایرانی ها در طول تاریخ، خب یه جورایی احتمالاً براشون ممکنه به هر حال در آینده عوارض جانبی داشته باشه. ایشون در ادامه حرفاشون نسخه یوز پلنگ ایرانی رو هم پیچوندن، یعنی پیچیدن نسخه‌شو و بدون رو در وایسی گفتن که یوز پلنگ ایرانی رو منقرض شده فرض کنین، چرا که تعدادشون از 112 قلاده رسیده به 47 قلاده و همین هم که هستن به خاطر خشکسالی و نبودن منابع طبیعی قادر به شکار نیستن دارن از بین میرن. یعنی همچی واقعیت همه شلاقی زد تو صورتمون دیگه، تعارف که نداریم که، اوضاع اینجوریه دیگه. امیدواریم حالا که میدونیم اوضاع اینه و حالا که ظاهرن کسی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده که ظاهرن دلش میسوزه و اهل تعارف و تشریفات و اینام نیست، یه مقدار این وضع بهتر بشه. فقط امیدواریم دیگه، امیدواریم خدا عاقبت ما و محیط زیست ایران و البته خود ایشون رو با این زبون تند و بیرو دروایسی که دارن ختم به خیر کنه.
چشمات نقش خورشید، من یه عاشق پر آواز، با تو لبریزم از آواز، تو یه همراه پر امید، توی چشمات گرم خورشید، من یه عاشق پر آواز، با تو لبریزم از آواز. سرشاریم
دشت پرحاصل،
باغ پرباریم،
آبی آبیم،
جنگل سبز،
جنبش موجیم،
ابریم مرزیم،
شوره بارونیم،
رود سرشاریم
دشت پرحاصل،
باغ پرباریم،
آبی آبیم،
جنگل سبز،
جنبش موجیم،
ابریم مرزیم،
ابریم مرزیم، ابریم
I'm ready to see, I'm ready to see, I'm ready to see.